بسم الله الرحمن الرحیم. کافی فضل العلم باب بدع و رأی و مقاییس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دنباله حدیث ششم که امام علیه السلام امیر المؤمنین می فرمودند که یه عده‌ای هستند که مبغوض الالله هستند و اینا کسانی هستند که بدون اینکه علم لازم رو داشته باشند و بدون اینکه صلاحیت داشته باشند، یعنی در واقع کسانی که نه امام معصومند و نه به ائمه مراجعه میکنند، از خودشون حرف میدنن و گمراهند و گمراه کننده. تا اینجا رسیدیم. حتی ادر توا من آجل وقت نزه من غیر تائد جلس بین الناس قاضیان ضامنن لتخلیص ملتبس علا غیری. بعد از اینکه دیگه خوب سیراب شد از این لجنزار و آبهای گندیده و عقاید فاسده و حرفهای باطله، تازه میاد بین مردم میشینه برای قضاوت و برای اینکه دیگران نجات بده. و این خالف قاضیان سبقه لم یأمن ان ینقض حکمه من یأتی بعده. اگرم یه حرفی زد روی دل بخواه و مخالفت کرد با حرف قبلی، هیچ امانی وجود نداره از اینکه بعدی هم بیاد بگه نه خیر، حرف اون باطل بوده، من چه حرف دیگه ای میزنم. هوایی دیگه، اون هوای خودشو میگین، هوای خودشو میگین. کفعلی به من کانه قبله، همونطور که این گفت آه اون اینجوری میگفت من اینجوری میگویم، و بعدی هم باید میاد میگه خب منم اینجوری میگویم. ولی انبیا و اهل بیت علیهم السلام نه، حکم الله رو میگن، علم واقعی رو میگن و هوایی نیست که بخواد به دل بخواه خودش خدمت شما چه قانونی وضع کنه و بعد قانونش بخواد اعمال کنه و جهانی کنه و از حرفا. و این نزلت بهی احد المبهمات المعضلات هی علا حشوان من رأیه. اگر هم بر او نازل شود یکی از مسائل مبهم، معضل، مشکل، آماده خواهد کرد برای اون حشو من رأی، حرفهای بی ربط و حرفهای زائد و بی فایده میگه دیگه، سخنرانه دیگه، خوشبیانه دیگه، قصه گویه، عقاید و معارف و احکام رو با قصه ها و با جمله بندی و با خدمت شما عرض که به قول خودش ادبیات و همین شعر و اینها ارائه میدن. بعد از سالهای سال یک عده از طلبه های خدمت شما که زحمت کش و کار کرده و سلیم العقیده رفتن با هزار زحمت یه مجوزی گرفتن که بابا این همه تو حوزه عرفان بازی و صوفی بازی یک جلسه نقدی، یک تحلیلی در عقاید صوفی. بعد گرفتن توی این خدمت شما از چاره ایمانستان سالیمان تبلیغات، اونم با هزار زحمت گرفتاری. آخرش هم شرط کردن اونا که نخیر، سخنراناش باید مثلا آقای فلانی، آقای خسروپنه طرف خودمون بیاد بگه. ای بابا آقای خسروپنه صبح تا شب بلنگی و دستشی همین صوفیه و نمیدونم حلاج و این اشغال را داره ترویج میکنه، باز اینجا هم باید اون بیاد. بله اون باید بیاد. خب دیگه چی؟ کتابه اونم باید اینجا ما بدیم به مردم. بابا کتابه که نوشته خلاف مراهم ماست، ما یک بار با هزار زحمت چند تا مقاله جمع کردیم کار خود میکنم. نخه میشینم باید بیاد. خلاصه یک دو سه نفری هم سخنران جمع کردند و اصل تابلو با دست خودشون، دست اصل بلنگو دست خودشون. حالا اینا همش بماند. بعد از این حرفا آقای رسول جعفریان یک نامه‌ای داده و یک حرفایی نوشته که آقا چرا می آیید تفرق ایجاد می کنید؟ چرا به صوفیه چه کار دارید؟ می خواهید باز می دوران صفویه اله کنید، بله کنید؟ خدمت شما عرض شد که ما به فرهنگ اینا نیازمندیم، اینا کلی اصلا ادبیات ما شعر ما بر اساس اینا داره دور، حرفای اینجوری اصلا تعجب میکنه آدم. اولا که چرا خودت داری تفرقه درست میکنی؟ آقا اینا حرفای باطل رو گفتن رها کنید خودش تمام میشود. خب تو هم چرا خودت رها نمیکنی بس داره حرف میزنی؟ بعدش هم یعنی چی؟ یعنی هر جایی که یه عده حرفی دارن میزنن و روش کردن و کاری دستشونه دیگه باید حرف نزنی تفرقه میشه. خب همه انبیا و همه اهل بیت و همه علمای راستین پس تفرقه ایجاد کردن دیگه، چون مردم راحت داشتن چه بت میپرستیدن، بتخونه هم داشتن، کعبه و خودشون بتخونه کرده بودن و پیغمبر نعوذ بالله اومد چه تفرقه ایجاد کرد؟ آقا حق و باطل چی شد؟ جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ و همینجور اینجا هم خدمت شما عرض شد که اینجوریه، هی علی حشو من رأیه میاد و همینجور خوشبیانی و خوشلسانی و شعر و همه رو سر هم میکنه، اصلا نگاه نمیکنه، دارم حق میگم دارم باطل میگم مبنا چیه. ثم قطع به فهو من لبس شبهات یا لبس شبهات فی مثل غزل العنکبوت لا یدری اصاب ام اخطأ. بعدم همچی قاطعانه صحبت میکنه که انگار که خود خداست داره حکم میده، وحی منزل شده بهش. این آدم از اینی که شبهات او رو در لبس و شبهه افکنده یا از پوشیدن لباس شبهات، مثالش چیه؟ در مثل غزل عنکبوته، درست مثل عنکبوتی که لانه میبافه برای خودش و لانه میچینه و درست میکنه و میره جلو یک فوتیش میکنه رفته. نه اینجوریه، لا یدری اصابم اخته، این خدمت شما شد که به اون عنکبوت ربط نداره، یعنی اصلا اون پوشالی بودن آنچه بافته است از اون طرف چیه؟ قاطع است به چیزی که خودش نمیدونه که واقعا راست گفته الکی گفته همین کشکی گفته دیگه چیزی، برخلاف پیغمبر و امامی که اگه حرف میزنه خب وحی الهی دیگه، سینه اش مخزن علم الهه، حالا یا او حرف بزنه یا کسی که به او مراجعه میکنه که خطایی هم داشت لااقل چه خطاهای کوچیک باشه بعد معذور باشه به علوید مراجعه کرده باشه اینا. لا یحسب العلم فی شیء مما انکر، اصلا این خیال نمیکنه که علم بابا در چیزهایی باشه که تو داری انکار میکنی، چیزایی که تو میگی بده اتفاقا همونا خوبه. ولا یرا ان وراء ما بلغ فیه مذهبا، و اصلا فکر نمی کنه که بالاتر از اون چیزهایی که این بهش رسیده یک مذهبی باشه، مرامی باشه، علمی باشه، دینی باشه، عقیدهی باشه. انقاس شیئا بشیئا لم یکذب نظره، اگر آمد و یک چیزی رو که حکمشو نمیدونه به یه چیزی قیاس کرد و تشبیه های علکی کرد، نظر خودش رو صائب میدونه، نظر خودش رو تکذیب نمیکنه، میگه خب شاید من اشتباه کردم، اصلا اینجا جای قیاس بوده نبوده، اصلا این حرفا تو کارش نیست. و ان اظلم علیه امرون اکتتم به، وقتی هم یه جای گیر میکنه امر برش تاریک میشود چیه؟ نمیگه اینجا واقعا من خودم گیر کردم برام مشکل، مکتوب میکند جهل خودش را، همچین نشون میده که من اتفاقا خیلی هم واضح میدونم دیگه، حتما همینجوریه، حتما همین را بره میرسی مقصد، بعد میره همه رو میده تو دره. چرا؟ لما یعلم من جهل نفسه، چون خیلی میدونه که اگر بخواهد بگوید نمیدانم خب جهل خودش پیدا میشه، رسوا میشه، همینجوری میبافه که مردم متوجه حالش نشن، مکتوب میکند جهل خودش را و نادانیش را. لکیلا یقال له لا یعلم، تا کسی نگه که این آقا را رو کنه چی جهالش نیست بابا، برای میبافه و میره جلو. ثم جسر فقضا، تازه خیلی جسور میشه، بیباک میشه، حتاک میشه و میاد چیه؟ قضاوت هم میکنه، حکم هم میکنه. فهو مفتاح و عشوات و کاب و شبهات. این کلید است برای چی؟ فرو رفتن و فرو بردن مردم در ظلمت ها، جهالت ها، نادانی ها، گمراهی ها. کلیدشه، اصلشه. رکاب و شبهات و خودش بر مرکب چیه؟ شبهه ها و جهالت ها سواره و دیگران رو هم دنبال خودش میکشونه. خباط و جهالات، همینجور تلو تلو میزنه در جهل ها و نادانی ها و نفهمی ها. لا یعتذر مما لا یعلم فیسلم، نه اعتذار میجوید از آنچه که نمیداند که سالم بمانه. نمیدونم، آزما رو بخواید آقا، من در این فن وارد نیستم. هم تاریخ میگم، عقاید میگم، فلسفه میگم، عرفان میگم، تصوف میگم، فقه میگم، اصول میگه، همه رو هم چیه؟ با باطل قاطی میکنه. هم خدمت شما شاید که مثلا فرض کن که دختر دانشگاهیه، در حجاب نظر میده، هم استاد فیزیک مثلا میاد در خدمت شما شاید در فقه صاحب نظر شده و همینجور. هیچ جا نمیگه آقا ما اینجا رو نمیده، به متخصص خودش مراجعه کنید. ولا یعز فی العلم بغرس قاطع فیقنم، و اینجوری هم نیست که بیاد در علم با ضرس قاطع و محکم چنگ بر مطلب انداخته باشه که بهرهشو ببره. نه علمشو داره، نه همچی به جهلش اعتراف میکنه. یذر الروایات یا یذر الروایات ذر و ریح ریح الهشیم. روایات رو مانند این خدمت شما شاید بادی که میاد، مثلا این کشاورزا این کاهای خشک رو به باد میدن، همین باد میبره کاها رو. این چیه؟ روایات رو همینجور به باد فنا میده. تبکی منه المواریث، روایات همجا رد میکنه و میره. آقا اینا روایات هست، الکی الکی میگه خلاف قرآنه، الکی مثل این قرآنیون خدمت شما هست، حسب اونا کتاب الله های شیعی هستند بدتر، مثل همین مریدای صادقی و مثل این خدمت شما هست سید کمال حیدری. اینا سید کمال حیدری گفته من فکر نکنی که من یه عده فکر کرده من همه روایات رو قبول ندارم، من همه روایات رو رد میکنم. نه، ما روایات موافق قرآن را، روایات خدمت شما عرض شد که متواتر رو مثلا قطعیات اینا قبول داریم که خب همه گمراه همه حرف رو میزنن دیگه. صحبت در اینه که خدمت شما عرض شد همه همین گمراهان نمیان بگن آقا کلن روایت تعطیل، نه، میگن قرآن با روایات درست، روایت موافق قرآن. میگیم خب کدوم؟ میبینی همه روایت چیه؟ یزی زر و ریح الحشیم، همه رو باد فنا میده. الکی میگیم مخالف قرآن، مخالف قرآن، مخالف قرآن، مخالف قرآن، لعن مخالف قرآن، نمیدونم خدمت چی، زکات مخالف قرآن چی، تعدادش فنا. همینجور همه رو ماسمالی میکنن و خراب میکنن و میرن. و حجاب رو میگه مخالف قرآن، نمیدونم تعداد زواج رو میگه مخالف قرآن، اون یکی دیگه بود عبدالعلی بازرگان، همین داره میگه آره خب بله اینا مال اون زمان بوده، در اون تعداد زواجات بوده، الان که نیست اینا، این روایات قرآن مال اون مثلا دهاتی های اون زمان گفته، بیابانی اون زمان گفته. همینجوری هر روایتی رو همینجوری میذارن کنار و به باد فنا میدهند و بعدش هم میگن ما که نگفتیم که روایاتو کنار میذاریم. اونجور میخواستی بگی که دیگه خب هر خلی هم میفهمید تو داری تعریف در دین ایجاد میکنی. صحبت اینه که این ادعا رو میکنی، بعد یکی یکی میبینیم اینا رو چه میذاری کنار رو رد میکنی. تبکی منه المواریث، آن چه از پیغمبر و انبیا به ارث رسیده است چیه؟ بر او میگریند، از کارهای او میگریند. یا مواریث یعنی آن چه که احکام ارث برش جاریه، یعنی ارث اینو میده به اون، ارث اونو میده به این، همینجور اون بابا چیزی که باید طبق تقسیم خدمت شما عرض که شرعی به ارث برسه، نه، این علکی علکی تقسیم میکنه. و تصرخ منه الدماء، و فریاد برداشتن از دست او خونها. این که میگه تصرخ منه الدماء عینه برای این که تبکی منه الموارث هم یعنی همین، یعنی احکام فقهیه مردم رو قاطی پاتی میکنه همه رو. و تصرخ منه الدماء، و خونها از دستش فریاد برمیدارن که خونها رو به ناحق میریزه. این یکی رو بکن، اون یکی رو، حکم قتل میده، نمیدن همینجور درو میکنه و خونها از دستش ناله برمیدارن و فریاد میکشه. یستحل به قضائه الفرج الحرام، زنهایی را شوهر دارن با حکمهای نادانی و جهالت خودش چیه؟ باطل میکنه ازدواجشون رو، میده دستی کسی میگه فرجهای حرام، شوهردار، نمیدونن چی چی، اینها رو چیه؟ این زنهای دامانهای پاک و دارای خدمت شمارشون حرمت و ازدواج کرده رو باطل میکنه، میده به دست کسی دیگه. مثلا فرقصه طلاقی کردن و طلاقهای باطل که دادن و همین حرفا. و یو حرمو به قضایی، میخواد خدمت شما هرچه که طلاق جاری کنه، خب دو تا باید مثلا عادل اونجا باشن، نگاه میکنه کس نیست، برو سر خیابون دو نفر واسطه اونجا که خیابون دو نفر رد میشن، بگو بیان بالا، اینطوره آرای که مقید دیگه لاغل دو تا شاهد باشن. بله علکی همینجا می نویسی و طلاق میده، محضر داره خیلی هاشونو میشه و میره. بله و یحرم به قضائه الفرج الحلال، و برعکس زن شوهردار را چیه؟ از شوهرش جدا میکنه، باز میده به دست کسی دیگه، بر شوهرش حرامش میکنه، بر کسی که حرامه حلالش میکنه. یارو زن با شوهرش اختلاف داشت، یه مدتی گذشت، شوهر طلاقشو نمیداد، قشنگ پاشد رفت از شهرستان، رفت تو تهران مثلا، یه خونه گرفت و دوبار رفت به دادگاه، دو سه بار آقا شوهر من گم شده، نه عادت چه ندارم، خیلی خوب تو روزنامه مثلا فلان اعلام کرد، تو روزنامه فلان اعلام کرد، یه بار دو بار نیومد، دادگاه قشنگ طلاقش داد، رفت ازدواج کرد، چند تا بچه‌ام داره، خودش هم میدونه شوهرش کیه کجاست.
بله فرمودی شبیه این هم یه 6-7 ماه پیش بود، یه بنده خدای ما زنگ زدش از این هیئتیا بود، اونم گفت یه خانومی از شوهرش ظاهرا طلاق خول گرفته بود یا مبارات، بعد قاضی بهش گفته بود که عده نداره، برو ازدواج کن، نداره خول مبارات عده داره، رجوع نداره، اینم بدونه که عده نگرده رفته بود با یکی دیگه ازدواج کرده، هم به او حرام عوض شده هم دیگه از این بر.
بله خدمت شما شکل لا ملی اون به استار ما ورد علیه، نه پر از علم است و عالم است به آن چیزهایی که اینها رو که حکم میدهد و حکم صادر میکنه چی بهش وارد شده، موضوع نمیفهمه، حکمش نمیفهمه، غلط حکم میکنه. ولا هو اهل لما منه فرط من ادعاه علم الحق، و اهل این هم نیست که بابا اصلا چی آخه ازش داره سبقت میگیره، از زبانش ظاهر میشه، از بیانش ظاهر، قلمش صادر میشه، هیچی، همینجور میگه و میره. من ادعای علم الحق، همه اینها از چیه که مواریث را جا به جا میکنه، خونهای بناحق را میریزه، خدمت شما عرض شد که زن شوهردار و اینها را در باش حکم خراف میکنه، حکمهای باطل میدهد، من ادعای علم الحق، به خاطر اینکه آمده ادعا کرده که آقا ما متفکران، سیاستمداران، قانونگذاران نشسته ایم در سوئیس، نشسته ایم در فرانسه، نشسته ایم در آلمان، نشسته ایم در نروژ، نشسته ایم در آمریکا، نشسته ایم حکم درست کردیم، احکام گفتیم، و اینا رو باید هم جهان بهش عمل کنه، عمل هم نکنه چیه؟ پدرش دارم میگه. و همینجور
سلام.
پس این هم مال این روایت که هم در نهج البلاغه هست و هم روایت هفتم، سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان اصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم من الحق الا بعدا وان دين الله لا يصاب بالمقاييس. از امام صادق علیه السلام شنیدن که میفرمودن اصحاب مقاییس. یعنی چه اصحاب مقاییس؟ یعنی ما از اون طرف از خدای تبارک و تعالی درباره هر چیز حکمی داریم. مثلا فرض کن که بول حکمی دارد، نمیدونم طلاق حکمی دارد، مبارک حکمی دارد، خدمت شما شاید که ازدواج حکمی دارد. اینا میان یه جاییشو که میان حکم دستشون نیومده و نمیفهمن با اون یکی دیگه تشبیه میکنن، اینا مثل اون، در حالی که هر چیز حکم خاص خودشو داره. اینا مقایسه ها و تشبیهات باطلی میکنن. اینا طلب العلم بالمقاییس، اومدن علم را با مقایسه های نابجا که به ملاکاتش خدمت شما شود که بین بردن، فلم تزد هم من فلم بر تزد هم من الحق الا بعدن، لذا چیزی بر ایشان نمی افزاید جز بعد از حق. هرچی بیشتر حکم میکنن از حق دورتر میشوند. و ان دین الله لا یصاب المقاییس، دین خدا را که نمیشه شما با مقاییس و تشبیهات چیزهایی که نه از سر در نمیاری و ملاکات چه نمیدونی چیه حکم کنی. حدیث هشتم، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قال کل بدعت ضلال و کل ضلالت سبیل ها الاندار، تمام بدعت ها ضلالت و گمراهی هستند و هر ضلالت و گمراهی هم راهش به آتش می انجامد، عاقبتش دوزخه. و تمام این احکامی که میدن شرع و قرب دارن اجرا میکنن هر روز چی و اخیرن هم سالها گفتن مساوات زن و مرد. شاه میگفت مساوات زن و مرد، بعد خیلی آقای گندشتر آمد یعنی چی مساوات، یعنی چی مساوات، و هر چی حکم خودش رو داره. حالا گفتن عدالت جنسیتی، عدالت جنسیتی بدتر از اونو چیه دارن هر روز هی شعار میدن و هی دارن اجرا میکنن. بله خدمت شما عرض شد که حدیث نهم، قلت لابی الحسن موسی علیه السلام جعلت فداك فقهنا فی الدین و اغنانا الله بكم عن الناس. آقا ما فقیه در دین شدیم و خدا به واسطه شما ما را از مردم بی نیاز کرده. ما نیاز نداریم بریم پیش ابو حنیفه و نمیدونم خدمت شما عرض شد اصحاب باطل و اهل هوا و هوس. شما را داریم و از شما سوالات رو میکنیم و پی میبریم به احکام خدا. حتی ان الجماعت مننا لتکون فی المجلس ما یسأل الرجل صاحبه تحضر المسئله و یحضر جوابه. تا جایی که گروه از ما دور هم که می نشینیم سوال یکی میکنه، اون یکی دیگه چیه جوابش رو میگه. آقا امام صادق علیه السلام در باره فلان مسئله چی فرمودن، طرف میگه اینجوری فیما من الله علینا بکم، در این چیزهایی که خدا بر ما منت گذاشته و شما به ما علمش یاد دادید. خب این تا جایی که شما برامون گفتید. اما فربما ورد علینا الشیء لم یأتنا فیه عنک ولا عن آبائک شیئون، ولی گاه یه چیزهایی بر ما وارد می شود که از طرف شما و پدران شما به ما حکمی نرسیده، حکمشو نمی دونیم. فنظرنا الى احسن ما یحضرنا و اوفق الاشیاء لما جاءنا، نگاه میکنیم میگیم خب اینم شبیه اون مسئله است دیگه، نگاه میکنیم و اون چیزی که شبیه این باشه و ما حدیثشو بلدیم و حکمش میدونیم موافق با اینه، تقریبا اینو به اون میچسبونیم. فنه خود رو به آیا این تشبیهات رو بکنیم، این احکام رو از باب مقایسه ها و اینا انجام بدیم. فقال حیات حیات، حضرت فرمود اما بادو هرگز فی ذالک والله حلک من حلک یبن حکیم، در همین مطلب بود که حلاک شدن آنها که حلاک شدن، که اومدن قیاس کردن در دین چیزی رو که از ما حکمشون نشنیده بودن، از خودشون نظر دادن. ثم قال لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علی و قلت. خدا لعنت کند ابو حنیفه را که میگفت علی نظرش این بوده من نظرم اینه. محمد ابن حکیم به هشام بن حکم گفت که والله ما عربت الا ان یرخص لی فی القیاس. گفت به خدا قسم منم منظور همین بود که حضرت به ما اجازه بدن که قیاس بکنیم، احکام رو به هم دیگه تشبیه بکنیم، موضوعات رو حکم در بیاریم. حدیث دهم قلت لابی الحسن الاول علیه السلام به امام موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم به ما وحد الله. آقا من توحید خدا رو به چی درش معتقد باشم؟ بر چه اساسی؟ بر چه مبنایی؟ بر چه بیانی توحید داشته باشم؟ فقال یا یونس لا تکونن مبتدعن. حضرت گفتن یونس مبادا بدعت بذاری. اون احکام که سر جای خودش، اون که حالا فقهای شیعه غالبا متوجه هستن دیگه، نمیان دنبال قیاس. ولی وای وای توی توحید ما به امام ما چی کار داریم؟ مطالب عقلی خودمون میریم درک میکنیم، آخرش هم میگیم وحدت وجود همه نجاسات با خدا یکی هستن. حضرت میگه تو توحید گمراهی، تو توحید بعد از ما بپذیری. توحیدت میشه وحدت وجود. بدعت نذاری. من نظر به رأی هلک، هر کس که به رأی خودش بخواد نظر کند چیه؟ هلاک شده است. پس چه کار کنیم؟ و من ترک اهل بیت نبیهی صلی الله علیه و آله زل. در نزد اهل بیت یاد بگیر کسی که اهل بیت را ترک کند و از خود در توحید بخواهد قدم بردارد گمراه میشه و آخرش به قدم عالم و وحدت وجود میرسه. و من ترک کتاب الله و قول نبیهی کفره. و کسی که ترک کند کتاب خدا و قول پیغمبر را کافر شده است. این به ما وحد الله میتونه در خصوص مسئله توحید سوال کرده باشه، میتونه کلن بگه راه خدا شناسی چیه، راه عبادت خدا چیه، من در توحید چگونه قدم بردارم، در خدا شناسی چطور قدم بردارم. اینجوری که باشه حضرت مطلق میگن، یعنی از صدر معارف و توحید گرفته تا چگونه نماز بخونن، چگونه روزه بگیرن، چگونه حج برن و همه رو چیه شامل میشه، همه رو این چیه. و اون یکی دیگه‌ش هم که به طریق اولاست دیگه، میگیم آقا وقتی قرار شد در توحید شما اگر خودت نظر بدهی به کفر و زلالت برسی، خب در این چیزهایی که خودتون قبول دارید دیگه بخواید نظر بدید که دیگه اوضاع خرابتر میشه، رابطه زن و مرد و بچه و خانواده و اجتماع رو برای خودتون قانون درست میکنید، خب همش خلافه دیگه. حدیث 11 قلت لعبی عبدالله علیه السلام ترد علینا اشیاء لیس نعرفها فی کتاب الله. آیا چیزهای مسائلی موضوعاتی برای ما پیدا می شود که ما اینها رو توی کتاب خدا حکمش رو پیدا نمی کنیم؟ ولا سنة فننظر فیها، ولا سنة فننظر فیها، ولا سنة فننظر فیها. خب تو سنت هم پیدا نمیشه، آیا ما در اونا نظر خودمون رو بگیم؟ فقال الله. این یکی از جاهاییه که به کتاب خدا میشه استدلال کرد. اگر به کتاب خدا مطلقا استدلال و اینا جایز نبود، نمیگه آن نه تو قرآن هم تو جای دیگه، نه میگه آن تو قرآن که نیست تو سنت هم نیست، یعنی قرآن هم جایی حکم واضحی داره میشه بهش عمل کرد و نظر علمای ما جمیعا همینه. ولی متاسفانه این نامردهای زال مزل میان چیه؟ میگن آقای آقایی که میگن قرآن هیچ، کی میگه قرآن هیچ؟ این حسن پوراتقدی که آمده بود آقا این علما تو حوزه علمی قم قرآن که ضعیف و زنی و دلاله است، نهج البلاغه که زنی و سنده، پس آقا تو به چی میگی؟ آقا تو با کی صحبت میکنی؟ کدوم علما حرف دادن؟ دست پاشو جمع کرد. نه نه من نمیخوام عالم را رد کنم، من خودم درست آشان میزاجه ها تبریزی رفتم از این حرفا. اونجا هنوز حوض کشش چونه داشت، رفت برگشت تازی و چی گفت حالا دید موقعیت چه. آقا این علما و این مراجع اصلا دین حالیشون نیست، اینا اصلا حالیشون سواد ندارن، در مسائل فلان داخل نمیشن. تو نظرت اول همین بود، اونجا که من اشکال کردم فهمیدی که بابا هنوز چیه؟ کسی هست که بگه آه چی میگه. ولی دیگه الان به جای رسیده که کش حرف بده مسخرش میکنه. بعدم جالبه هر جا گیر میکنه یه مزخرفی رو میگه، خب اینی که من گفتم آقای مطهری هم گفته، امام هم گفته. اولا که دروغ میگی، کجا اینو گفته؟ نه گفتم، تو داره الکی میگی. ثانیا مگر آقای مطهری یا نمیدونم امام یا کسی بگید گفته آقا من دیگه معصوم هستم، تو هر چی گفتی دیگه به ما استناد کن؟ نه، اونا گفتن آقا ما را هم نقد کنید. صبح تا شب تو این درس ها صبح تا شب میگن آقا امام خمینی در تحریر الوسیله اینجا اینجوری گفته است و این مطلب رو ما قبول نداریم. ادله یعنی چی؟ که تو هر چیزی رو که میخوای خدمت شما عرض شد واضح البطلان میگی، تا یه نفر جلوی وای میسته نه خب امام گفته بود. تو اگه تو قرار اینجوری عبودیت داشته این سبت به یک نفر بت سازی بکنی، خب نه درس نمیخواست بخونی دیگه. همیشه بعد کتاب اینا رو بخون، بسم الله الرحمن الرحیم گوش بدید، میخوام کتاب امام براتون بخونم. تو چیکارت نظر میدی دیگه؟ بچه تو خود محقق میدونی، خود تو متفکر میدونی. یعنی چی این بهانه های الکی؟ اونم چه حرف های خنده دار، چه تهمت ها تهمت میزنه به آقای مطهری و کی و کی و همین مطهر خدمت شما تو من نمیره جلو. حرف هاشون هم نمیفهمه اصلا. بعد خدمت شما شد که آقا ما در اینا نظر بدیم خودمون. فقال لا، هرگز لا، اما انک ان عصب تلم توجر، مبادا تا از ما اهل بیت نشنیدی نظرت خودت نده. حتی اگر درست هم گفته باشی که نمیگی، درست هم گفته باشی ثواب نداره. خیلی عجیبه این آیه، این روایت. اگر مطلب را درست و نمازت را اگر دقیقا یه جوری بخونی که مطابق مطلب اهل بیت باشه، ولی اگر مستند به اهل بیت نباشه از اینا نگرفتی ایش ثواب نداره، کفر الحاد زنده است. وحدت وجودتون که 100% خلاف اهل بیته، برفرضم بیل ارزشی نداشت، چون رفته یونانی ها گرفتید، چه رفت داره به اسلام، چه رفت داره به خدا پیغمبر. و این اخطأت کذبت علی الله عز و جل، و اگرم اشتباه فهمیده باشه که هیچی دیگه، دیگه بر خدا دروغ بسته ای، دیگه اون حرمتش خیلی بیشتر و تکلیف سخت‌تر می شود. این یه روایت هم بخونم. عن ابي عبد الله عليه السلام روايه 12 قال رسول الله صلى الله عليه واله كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، هر بدعتی در دوزخ است و هر ضلالت و گمراهی است و هر ضلالت و گمراهی هم در آتش دوزخ است. حدیث 13 که تقریبا بیان دیگه از همون حدیث نهمه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.